ساقیا گردان کن آخر آن شراب ناب را، محو کن هست و عدم را، بردران این لاف را. آمه‌ای که از قوت و لطف و رواقی و طرب، برکند از بیخ هستی چکوه قاف را. در دماغ اندر ببافد خمر صافی تا دماغ، در زمان بیرون کند جولاه هستی باف را. آمه‌ای که از ظلم و جور و کافری های خوشش، شرم آید عدل و داد و دین با انصاف را. عقل و تدبیر صفات توست چون استارگان، زان می خورشید وش تو محو کن اوصاف را. عقل و تدبیر و صفات توست چون استارگان، زان می خورشید وش تو محو کن اوصاف را. جام جان پر کن از آن می، بنگر اندر لطف او، تا گشاید چشم جانت بیند آن الطاف را. تن چو کفشی، جان حیوانی در او چون کفشگر، رازدار شاه کی خوانند هر اسکاف را. روح ناری از کجا دارد ز روح می خبر؟ آتش غیرت کجا باشد دل خزاف را؟ سیف حق گشته است شمس الدین ما در دست حق، آفرین این سیف را و مرحبا سیاف را. اسب حاجت های مشتاقان بدو اندر رساد، ای خدا ضایع مکن این سیر و این الحاف را. شهر تبریز است آنچ از شوق او مستی بود، گر خبر گردد ز سر او اسلاف را. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 135 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ساقیا گردان کن آخر آن شراب ناب را، محو کن هست و عدم را، بردران این لاف را. پس مولانا از ساقی میخواد که این شراب صاف را یا ناب را بگردونه و به همه بده، و به این ترتیب هست و عدم رو، یعنی حس وجود و مفهوم عدم رو، در جهان محو کنه و این دروغ رو بدره. سوال پیش میاد که این کدوم دروغه که مولانا دنبال دریدن اونه؟ دروغی که هر انسانی مسئول اونو در خودش ببینه و خودش اونو بدره و این می رو از دست ساقی بگیره. امروز مولانا راجبه جولاه هستی باف صحبت میکنه، یعنی بافنده‌ای که هستی میبافه، وجود میبافه. و برخی تمثیلات دیگه. و من هم برای اینکه کمک بشه به دوستانی که تازه به این برنامه پیوستند و بدونن که ما راجع به چی صحبت میکنیم و منظور ما چیه، یه قدری راجع به اساس گنج حضور و معلومات عمومی گنج حضور صحبت میکنم. همونطور که میدونید یک انسان معمولی معمولا پر از شکایت، گله هست، رنجش، استرس داره، خشم داره، ترس داره و نمیدونه اینا از کجا اومده. حرف میزنه خشمگین میشه، میترسه، فکر میکنه میترسه، برخورداش با دیگران مشکل زاست، با خودش مسئله داره، وقتی تنهاست آرامش نداره، میخواد بره با مردم باشه، وقتی با مردمه نمیتونه اونا رو تحمل کنه، میخواد تنها باشه، سردرگمی عجیبی داره. برای اینکه موضوع روشن بشه راجع به چی صحبت میکنیم، ما به خودمون نگاه میکنیم. بارها گفتیم ما از چهار بُعد تشکیل شدیم. اون بُعدی که یا اون وجهی که اون صورتی که از همه بیشتر پنهان مانده بُعد معنوی ماست. بُعد معنوی ما هوشیاری حضوره که وقتی به این تن نگاه میکنیم در درون اون منتشر شده به صورت فضای خالی. امروزه فیزیکدانا به ما میگن که 99.9% این بدن خالیه، یعنی مولکول ها و اتم ها با هم دیگه اینقدر فاصله دارند و حجم اونها به اندازه‌ای کوچیکه در مقایسه با فضای خالی که بین ذرات بدن رو تشکیل میده. تقریبا همه بدن خالیه. پس اون فضا، اون روح، اون هوشیاری در درون منتشر شده، در بیرون هم منتشر شده و اون فضا فضای معنوی ماست. اون سه بُعد دیگه که در واقع بُعد فیزیکی و بُعد ذهنی و بُعد هیجانی ماست برای ما بیشتر روشنه. بُعد فیزیکی ما همین تن ماست و هر چیزی که دیده میشه و حجم داره، وزن داره، جرم داره. اینا هم میشناسیم تا حدودی. ذهن ما اون قسمتی از ماست که فکرها درش به وجود میاد، فکر تولید میکنه. پس کلیه فکرهای ما ذهن ماست. ذهن ما فکر می سازه. بس این هم فهمیدیم. هیجانات ما مثل ترس، خشم یا بعضی هیجانات مثبت مثل خوش اومدن، مثل خوشی، فرق داره با شادی، برای اینکه شادی از اون فضا میاد، از اون فضای معنوی ما. اینا از برخورد فکرهای ما با این جسم ما تولید میشه. پس این چهار تا قسمت، چهار تا وجه یا صورت یا بود، مثل تنابیه که به هم دیگه بافته میشند و ما رو درست میکنند. برای اینکه این سه تا قسمت فکر ما، یعنی ذهن ما و هیجانات ما و جسم ما خوب کار کنند، ما باید خبر داشته باشیم از اون بُعد معنوی. نمیتونیم از اون بیخبر باشیم، ناهوشیار به اون باشیم و مشغول باشیم به این سه تا. اگر این کارو کرده ایم، گم میشیم در جهان بیرون، یا در فکرامون یا در هیجاناتمون. اول بگم که کار روزمره ما اینه که هر چهار بُعد رو ما گسترش بدیم، روش کار کنیم. نمیشه فقط روی یکیش کار کنیم. مثلا همین جسممونو باید ورزش بدیم، باید غذای خوب بخوریم، ببینیم دکتران به ما میگن یا متخصصین تغذیه چی خوبه، اینا رو بخوریم. و یه چیز مهم در کار کردن با این چهار بُعد اینه که حتما در هر چهار تا بُعد ما باید یه پرهیزهایی داشته باشیم. مثلا اگر شما ورزش میکنین روزی 2 ساعت ولی پرهیز نمیکنین از بعضی غذاها، چه بسا که همینطوری چاق خواهید ماند و بدنتون پیشرفت نخواهد کرد، وزنتون پایین نخواهد اومد. پس بنابراین لازمه که مثلا زیاد برنج نخورید، نون نخورید، نمیدونم مخلوط گوشت و برنج رو زیاد نخورید، سبزیجات بخورید، میوه بخورید و پرهیز کنید از اون چیزهایی که ضرر داره. همینطور در بُعد معنوی. در بُعد معنوی هم اگه بخوایم بهش هوشیار بشیم، که اگر هوشیار نشیم این سه تا بُعد درست کار نخواهند کرد که ما اینکه الان نمی کنند، حتما باید از چیزهای ما پرهیز کنیم. مثلا نباید دروغ بگیم، نباید غیبت کنیم، نباید خیلی کارهایی که امروز شاید در غزلم صحبت خواهم کرد نکنیم. اگر بکنیم معنویت ما و پیشرفت در بُعد معنوی فایده نخواهد داشت. کما اینکه اون آقا یا خانم میرن 2 ساعت در روز ورزش میکنن، میان غذاهای بد میخورند و نمیتونن وزنشون رو کم کنند، اینجا هم وزن در بُعد معنوی کم نخواهد شد. و ما باید اونایی که در جهان بیرون به هم چسبیدیم بهشون، باید اونا رو از خودمون جدا بکنیم. اگر اون پرهیزها رو نکنیم، اینا از ما جدا نخواهد شد. کما اینکه کسایی هستند که 20 سال 30 سال در بُعد معنوی کار میکنند و پرهیز نمیکنند، نتونستن اینا رو از خودشون بیندازن. در بُعد ذهنی ما برای پیشرفت باید کتاب بخونیم، باید بنویسیم، نه اینکه گفته های دیگران رو تکرار بکنیم. باید از خودمون فکر خلق کنیم. مثلا هر ماه یک کتاب جدید بخونیم، کتابای خوب بخونیم. در بُعد هیجانی باید مدیریت هیجاناتمون رو داشته باشیم. اگر دیدیم خشمگین شدیم، باید این خشم از خودمون بیندازیم. باید نگاه کنیم به خودمون به وسیله این بُعد معنوی، ببینیم که الان در درون ما چه اتفاق میفته، چه فکری میکنم، چه چیزی به طرف مقابل میگم، در مقابل اون چی میگه و در من چه هیجانی به وجود میاد. اگر خشمی، ترسی، رنجشی به وجود میاد، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه اینها را از خودم بندازم. این مدیریت هیجان و فکر. نمیشه در روز من 10 بار برنجم و این رنجش ها را نبخشم و اینها را رو هم انباشته کنم و از بُعد معنوی هم خبر نداشته باشم، فکر کنم که زندگیم خوب خواهد شد، یه روزی من به آرامش خواهم رسید. اینطوری نمیشه. اما یه چیز مهم که در این چهار بود وجود داره، وقتی نگاه میکنیم به این چهار بود، میبینیم که در آدم معمولی، ممکنه تا حدودی در شما هم اینطور باشه، این بود معنوی کوپلاژ شده، پیوند خورده با ذهن ما، که امروز مولانا اسمشو گذاشت جولاه هستی باف. جولاه هستی باف، جولاه یعنی حسیر باف یا بافنده، بافنده ای که حس وجود می بافه. فرض بفرمایید که یک کسی وایستاده اینجا، زندگی رو می گیره، توجه رو می گیره. شما الان ببینید توجهتون کجاست؟ توجهتون، تمرکزتون که در درون شما هست و اراده آزاد شما هست، به وسیله شما گذاشته میشه روی چیزهای مختلف. الان من میتونم روی میز تمرکز کنم. الان تمرکز من روی حرفایی است که میزنم. شما هم تمرکزتون روی حرفایی است که من میزنم و گوش میکنید. این تمرکز و توجه هوشیاری خامه، از جنس زندگیه. این ذهن ما از قبل عادت کرده، معتاد شده به کوپلاژ به این، یا ما به عنوان هوشیاری حضور کوپلاژ بشیم به ذهن و مرتب این انرژی و زندگی خامو میگیره، هی میبافه 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 میبافه، و از این بافته ها فکرهای ما میاد. و چون مرکز ثقل وجود ما این ور افتاده، برای اینکه هرچی ما میبافیم باشون هم هویت میشیم، چیزی اون ور نیست، یعنی در طرف زندگی نیست، در اون بود معنوی حس وجود وجود نداره، بنابراین مرکز ثقل ما افتاده به این ور. در این صورت ما نمیدونیم چه اتفاق میفته، ما این وریم، ما الان از جنس فکر هستیم. پس این جولاه هستی بافه میبافه، با بافته هاش هم هویت میشه، یعنی در بافته هاش حس وجود میذاره. بنابراین در این ور یه من به وجود میاد از این بافته ها که اسمش من ذهنیه، مولانا اسمشو گذاشته جولاه هستی باف، جولاه یا بافنده وجود باف. شما باید بدونید این چیه، اگه ندونین در اصل این صحبت ها اصلا معنیدار نخواهد بود و ما در گفته های خودمون گم میشیم و نمیدونیم چه اتفاق میفته. کار ما اینه که اولا این چهار بود رو ببینیم، بود معنوی رو فعال بکنیم و یواش یواش خودمون رو بکشونیم از این فضای مادی، از این چیزهایی بافتیم، خودمون رو از اونا بکشیم بیرون، بیندازیم به اونور. اگه به اونور بیندازیم، از اونجا نگاه کنیم که اینور چه اتفاق میفته. پس یه بعد معنوی داریم، اون بعد معنوی زندگی ماست. الان مثلا من به شما بگم که آیا شما نفس میکشید؟ شما چک کنید ببینید که نفس میکشید. در اولین برخورد شما میرین به ذهنتون. به ذهنتون میگین که من نفس میکشم. ذهنتون به شما میگه که من یادمه یه دقیقه پیش میکشیدم. در یه دقیقه گذشتم که نمردم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که من نفس میکشم. هنوز تو ذهن هستیم. با ذهن دارین جواب میدیم به سوال من. یه جور دیگه اینه که شما این توجه رو از ذهن بردارید، بذارین رو بدنتون و ببینین که صدای نفساتون رو میتونین بشنوین. اگر این کار رو بکنید، خواهید دید که صدای نفساتون رو میشنوید، یک دفعه متوجه میشین که این بدنتون زنده است، و صدای نفساتون میاد و پیوند توجهتون از ذهن بریده شد، توجهتون از ذهن برداشته شد، گذاشته شد روی بدنتون و این صدای نفساتون رو میشنوین. در ذهن حس میکنین که بدنتون زنده است. قبلا در ذهنتون میفهمیدین که زنده هستین. حالا از شما میپرسم شما زنده هستید؟ شما میگین خیلی خب 5 دقیقه 10 دقیقه پیش من زنده بودم، الانم باید زنده باشم دیگه، دلیل نداره که من زنده نباشم. اینا همه استدلاله. شما با ذهن جواب میدین. علت این که ما دائما کوپلاژ شدیم به ذهن، ما انسان ها ذهن به وجود آوردیم، با ذهنمون همه کارمون رو انجام میدیم و ذهن ما یک ابزار بسیار بسیار قوی است. با ذهن فکر کننده ای که ما داریم لازم نیست که مثلا از خاصیت چشایی یا بویایی خودمون استفاده کنیم. ما با چشممون میبینیم، گوشمون میشنویم، یه ذهنی داریم بسیار تیز و میتونه اطلاعات رو بگیره و پروسس کنه و به ما بگه که در بیرون چه اتفاق میفته. ولی برای اینکه حس زندگی بکنیم، بفهمیم حقیقتاً چی هستیم، ذهن نمیتونه جواب بده. ما اشتباهاً برای حس زندگی و اینکه بفهمیم حقیقتاً چی هستیم دوباره به ذهن مراجعه کردیم. ذهن با این بافتن‌های گلیم میبافه. حالا چه گلیم بافته برای ما؟ اون گلیمی که ذهن این جولاه هست بافته، گذشته ماست. ما یک گذشته جمعی داریم، یک گذشته فردی داریم. شما اگر به ذهنتون مراجعه کنید خواهید دید که یک جلیم میبینید. این جلیم در واقع یه سری گلاش بافته شده، یه سریش هم داره بافته میشه، در آینده است. بنابراین به گذشته که نظر میکنید این گلای جلیم رو میبینید. بعضی هاشون ناجورند، اونا اتفاقات ناجوری است که برای شما افتاده ولی هنوز زنده هست که نباید زنده می بود. یه ده اتفاقات جور خوشاینده، اونا رو هم میبینید، میگین اینا به ما میخوره، اونا نمیخوره، اینا ناجوریه، این چیزهای خوب جوره. و در آینده میخواد یه سری گلهای خوب تو این جلیم شما بافته بشه که اونا خوبه، انتظار خوبی دارید، انتظار به ثمر رسیدگی دارید. مولانا امروز به شما میگه که اگر فقط این گلیم رو میبینید شما، این گلیم دروغه، لاف، اینو بدرم. ما با این گلیم هم هویت شدیم. اصل ما، اون بُعد معنوی ما زیر این گلیمه. ما گلیم جمعی هم داریم. گلیم جمعی اونه که یک گروه آدم ها چند میلیون نفر میگن این گذشته ماست، این ظلم هاییست که به ما شده، این فتوحاتیست که ما داشته ایم، این شاه اینقدر عادل بوده، اون یکی اینقدر ظالم بوده، نمیدونم چی اک به ما چیکار کرده. اینا هم گلیم جمعی ماست، همه نشون میده که چی شده. بعضی ها جوره، بعضی ها ناجوره، ما هم چسبیده ایم به اونها. اون هم یه قسمتی از لاف. چرا دروغه؟ برای اینکه الان وجود نداره. اون چیزی که وجود داره این لحظه است. این لحظه زمان نیست. فضای آرامش و پذیرش این لحظه اصل شماست که امروز پایین گفت سمبولیک. اینجا تبریزی که شمس تبریزی، اهل اونجا سمبولیک، نه اون تبریز مکانی. فضای آرامش و پذیرش این لحظه که شما باید وجودتون اونجا باشه و اون موقع این سه بودتون رو تماشا بکنین که چه اتفاق میفته. اون موقع هست که این سه بود کار اصلیشو درست انجام میده. ما میخواهیم از این گرین بافی برسیم به فضای حضور و البته اون موقع مایی وجود نداره، این من هستی باف وجود نداره، بلکه زندگی است که از طریق ما خودشو بیان میکنه. این چهار بعد ما در اختیار زندگی قرار میگیره، به زبان دینی در اختیار خدا قرار میگیره، ما با خدا یکی میشیم در اون فضا. ولی تا زمانی که میبافیم در این گلیم بعضی چیزها را ما میگیم اینا معنویه، مثلا هر چیزی که توش کلمه خدا داره خدا را ثابت میکنه و اینکه از جمله چیزهای مذهبی یا معنوی نوشته ها اینا روی گلیمه، اینا معنویه، اینا جزء عدمه. امروز مولانا به ما میگه که هست و عدم و هر دو رو محو کن، برای اینکه اگر معنویات ما روی گلیمه، نقش گلیمه، نقش ذهنیه، به درد نمیخوره، برای اینکه از جنس فرم، از جنس ذهن، از جنس فکره. وقتی ما میبافیم و وجودمون هم اینوره با بافته هامون هم هویت میشیم، در این صورت هست و عدممون یک، این که این معنویه این غیر معنویه، هر دو دروغه. اینو باید ما بفهمیم اول، بعد روی این ابعادمون کار کنیم. باید در هر بعدی ببینیم که در روز چه کارها کردیم و حتما روی بعد معنویمون کار کنیم. اگر کار نکنیم بعد معنویمون پیشرفت نخواهد کرد. با کار کردن روی بعد فیزیکی یا بعد فکری ما نمیتونیم بعد معنویمون رو پیشرفت بدیم. کما اینکه یک کسی بره ورزش کنه، ورزش کنه، ورزش کنه، خب بعد فیزیکیش قوی میشه، غذای خوب بخوره، ولی اگه کتاب نخونه، نمیدونم فکرها با فکر سرکار نداشته باشه، ننویسه، فکر خلق نکنه، ذهنش به کار نمیفته. یه قسمتش خیلی روش کرده، این قسمتش اصلا روش نکرده، بیتناسب میشه. این چهار بود باید همزمان پیشرفت بکنه. البته مثلا شما میبینید وقتی بود فیزیکیتون رو به کار میاندازید، میرین ورزش میکنین، استرستون میاد پایین یا خشمتون فرو مینشینه. کار کردن روی یه بود روی بود دیگه اثر مثبت داره، ولی باید بدونیم بود معنوی ما بود مادر ماست، اصلی ترین بود ماست. اون یکی ها در این بود معنوی رشد میکنند. اگر بود معنوی رشد نکنه اون سه تا عقیم میمونند. هر چقدر رشد بکنند خودشون رو خفه میکنند. برای همینه که ما راجع به بود معنوی با کمک مولانا در برنامه صحبت میکنیم. پس مولانا امروز میگه ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را، محو کن هست و عدم را، برداران این لاف را. و ما دیگه الان میدونیم شما نمیتونین بعد فیزیکی رو رشد بدید و به بعد معنوی نپردازیم و انتظار داشته باشیم بعد ذهنی تو مثلا با کتاب خوندن نمیشه بعد معنوی رو رشد داد. پس شراب میخواد. چجور شرابی؟ باید از جنس بعد چهارم در خودمون تولید کنیم. باید اجازه بدیم اون بعد معنوی در ما به وجود بیاد و اون بعد معنوی رو روش بتنیم. اول باید یه مقدار بعد معنوی به وجود بیاد. چجوری به وجود میاد؟ اگه شما بتونید این حسیر باف هستی باف رو متوقف کنید. شما میگید نمیتونم. دائما در سر من یه صدا میاد و این صدا همون صدای حسیر باف داره هستی میبافه. هی میبافه. من میشینم میخوام آرام باشم، میبینم هی فکر میاد، فکر میاد، فکر میاد. هر فکری میاد من از جا میکنه. هی میشینم اینجا فکر میکنم، خود به خود استرس میدم، خشمگین میشم، میترسم، حوصله‌ام سر میره. در ضمن تازگی زندگی از درون شما میاد. ای شما بخواین لحظه حس زندگی بکنین، زنده بودن بکنین، حس تازگی بکنین، باید از درون شما بیاد، از اون بعد معنوی بیرون میاد. نه از اینکه یه چیزی جدید ببینم، یه نوشته جدید به یه صورت دیگه بخونم. اگر اون نوشته جدیدم به نظر میاد که تازگی میده به شما، به این علته که این یک علامت راهنماییست که اون بعد معنوی رو در شما بیدار میکنه. بعد معنوی در شما هست، فقط باید آرام بشین تا خودش بجوشه. ولی ما عادت کردیم یا معتاد شدیم تونتون ببافیم، فکر میبافیم، فکر میکنیم اگه یه لحظه نبافیم زندگی از بین رفته. و پرهیز در اینجا به کار میاد. پرهیز از کارهایی که ما را به بافندگی وجود وادار میکنه. نخوام تایید دیگران رو بگیرم. هی میبافم که مورد تایید دیگران قرار بگیرم به طور مصنوعی. نخوام از دیگران تایید بگیرم. این مقایسه رو بذارم کنار. مقایسه مال جهان بیرون، زندگی رو نمیشه مقایسه کرد. زندگی شما این لحظه در درونتون کامل، لازم نیست زندگیتون رو با دیگران مقایسه کنید. میتونید میزان پولتون رو با میزان پول یکی مقایسه کنید، ولی میزان پول شما زندگی شما نیست. پرهیز از ایجاد من، این خودش پرهیزه. هر جا دیدین من شما بالا میاد، هر جا دیدین رنجیدین، بر نگرد واکنش نشون بده. پذیرش این لحظه همونطور که هست و عدم واکنش، عدم مقاومت، عدم قضاوت، قضاوت مندار. معنیش نیست ما شعورمون و تشخیصمون رو بندازیم دور، ولی با تشخیصمون هم هویت نمیشیم. این لحظه رو اینطوری که هست این لحظه رو میپذیریم تا اون بعد چهارم در ما زنده بشه. هرچی این لحظه رو بیشتر میپذیریم، اون بعد چهارم در ما بیشتر بیدار میشه. این شراب از کجا میاد؟ شراب از درون ما میاد. گردان کن آخر، یعنی در درون من بجوشون این شرابو. در درون همه بجوشون. تو میتونی بجوشونی. ساقیا گردان کن آخر. آخه دیگه ما چقدر صبر کنیم؟ چقدر باید درد بکشی بشر؟ گردان کن یعنی به همه بده، به همه انسانها بده. فقط با این شراب، با این هوشیاری حضور هست که ما میتونیم اون جلیم رو محو کنیم، آن شراب صاف را. اون شراب صاف را در درون به همه نشون بده. محو کن هست و عدم را. الان دیگه بیدونی یعنی چی محو کن هست و عدم. همون گلای اون جلیمی که بافتیم، هم هستشو هم عدمشو. عدمشون عدم نیست، برای اینکه عکس عدمه. عکس عدم، تصویر عدم، عدم نیست. تصویر بزرگی، بزرگی نیست. این که ما در ذهن تجسم میکنیم خدا چی جوری باید باشه، اون خدا نیست. این که تصور میکنیم زندگی چه جوری باشه، اون زندگی نیست. بزرگی چه جوریه؟ اون بزرگی آره ممکنه اون عکس بزرگی باشه، ولی شما بزرگ نشدین هنوز. باید تبدیل بشیم. برتران این لاف را، این لاف پدر ما را در آورد، این دروغ لاف یعنی دروغ. برتران، برای اینکه زندگی من زیر این لافه، این دروغه، دروغی که همه بهش مشغولند، دروغی که گذشته رو بسیار عینی نشون میده در حالی که گذشته وجود نداره. ما به گذشته فقط برای یادگیری میریم. حالا اون می چه جور میه؟ آن میی که از قوت و لطف و رواقی و طرب برکند از بیخ هستی چو کوه قاف را. اون می قدرت داره، قوت داره. قدرت و توان خیلی مهمه. اون می است که اون بُعد چهارم شماست، بُعد معنوی شماست، بُعد زندگی شماست که به شما قدرت میده، قدرت معنوی میده. لطف داره، توجه عمیق به شما داره، به خوبی شما داره، به سلامتی شما داره، به فانکشن و کار طبیعی شما داره، اصولی شما داره. صافه، می صافه، آلودگی توش نیست. آلودگی رو توش راه نمیده. اگر اون می درون شما به وجود بیاد، آلودگی محو میشه، میره. پایین میگه اون می غیرت داره. وقتی شما زنده به اون می هستید، آلودگی نمیتونه به درون شما بیاد. ولی الان که نیست، ما مسئول تمیز نگه داشتن درون خودمون هستیم. و من و شما فرد فرد مسئولیم این می رو از اعماق وجودمون بیرون بیاریم. چه ساقی میخواد اینو سرو کنه و لاف خودمون رو خودمون بدریم. دیگران نمیدرن. من نمیتونم منتظر باشم کسی بیاد این دروغ منو برای من بدره تا از زیر زندگی بیرون بیاد من زندگی بکنم. اینطوری نمیشه. من خودم باید روی خودم کار کنم. کما اینکه یکی میره جیم هر روز 2 ساعت ورزش میکنه، پرهیز میکنه، بدن من درست نخواهد شد و طرب داره، شادی داره. اون می اصلش شادی، شادی از اونجا میاد، درونیه. خوشی نیست که از یه چیزی از بیرون بیاد. خوشی همیشه از بیرون میاد، طرب از درون میاد، شادی از درون میاد. و داره میگه از بیخ بکنه، از ریشه بکنه یک وجودی را که مثل کوه قافه، خیلی سنگینه. هم در جمع، هم در فرد. بشر از روزی که شروع کرده به هم هویت شدن با ذهنش، درد درست کرده، هم هویت شدگی درست کرده به صورت قومی، قبیله‌ای، حالا کشوری، دینی. باید اینا رو چیکار کنه؟ این می جهانی باید بیاد اینا از ریشه بکنه. مولانا علت اینجا کوه قاف و مثال میزنی، میگه شما دست کم نگیرین اینا. از نظر شخصی هم همینطوره. شما از روزی که متولد شدین، از 2-3 سالگی شروع کردین به هم هویت شدن با چیزهای بیرونی از طریق ذهنتون و هر هم هویت شدگی درد داره، درد باید به وجود بیاره. جولاه هستی بافتون بافته، فکر بافته، بعد غم بافته، فکر بافته اعمال کرده روی جسمتون، غم به وجود اومده، رنجش به وجود اومده، رنجش رو نبخشیدین، روی هم انباشته شده، انباشته شده، انباشته شده. الان شما اگر موازی بشین با این لحظه، این شراب در شما به وجود بیاد، این شرابه که میتونه اینو از بیخ در شما بکنه. مولانا درسته که کوه قاف رو مثال میزنه که شما دست کم نگیرین، ولی اگر قابل کندن نبود این حرف رو نمیزد. پایین میگه در زمان فورا میتونه این کارو بکنه. چجوری؟ میگه در دماغ اندر به بافت خمر صافی تا دماغ. اگر این ذهن ما این دفعه به جای اینکه هستی به بافه، هیچ وجود نبافه، اجازه بده اون انرژی در ذهن ما بیاد، ما فکرهای خلاق میکنیم، فکرهای سازنده میکنیم. و میگه در زمان بیرون کنه، فورا میتونه بیرون بکنه من ذهنی را، این جولاه هستی باف را، این بافنده هستی باف را. در زمان بافنده هستی باف یا حسیر باف، وجود باف، خیلی اصطلاح گویایی، وجود باف، هستی باف، هستی توهمی باف. در خودتون ببینید، مهمترین چیز اینه که هستی بافی رو ما در خودمون ببینیم. اگر جولاه هستی باف رو میبینیم مشغوله، شما از کار بیکارش کن. چجوری؟ خودتو جدا کن، تو اون بُعد معنوی هستی، تو گنج حضور هستی، هوشیاری حضور هستی، فضای پذیرش این لحظه هستی. خودتو از این بافنده هستی باف جدا کن، تماشاش کن، از کار بیکار میشه، وای میس. این همون فرعون هم هست، دوباره میاد تو، شروع میکنه به هستی بافی، دوباره نگاهش کن، دوباره نگاهش کن. وقتی این لحظه رو میپذیری، این جولاه هستی باف از کار بیکار میشه. مواد بهش نمیدید. شما یه کارخونه یه این جولاه هستی باف، اگه موادشو بهش ندید چی میخواد ببافه؟ مواد رو نگه دار، خود بنداز اون پیش دلدار، به این بافنده نگاه کن. در این صورت مواد اولیه بهش نمیرسه. وقتی مواد اولیه نرسه، انرژی بهش نمیرسه، نمیتونه دیگه ببافه. پس از یه مدتی از کار بیکار میشه. درست مثل چرخیه که میچرخ، شما بهش انرژی ندید، هی میچرخ میچرخ، بالاخره وای میسه. میگه در دماغ اندر به بافت خمر صافی تا دماغ. در ذهن ما این دفعه یه شراب صاف میبافه که این ذهن ما در زمان بیرون میکنه، فوراً بیرون میکنه، یا در مدت کوتاه بیرون میکنه این بافنده هستی باف رو. حالا آن می که از ظلم جور و کافری های خوشش، شرم آید عدل و داد و دین با انصاف را. حالا این می ظلم و جور داره. ظلم و جورش چیه؟ کافری داره. ظلم و جورش اینه که چیزهایی که شما خیلی خوشتون میاد بهش چسبیدید، اونها رو از شما میگیره. شما گریهتون میگیره که من عاشق این بودم، چسبیده بودم به این، حالا اینو میخواد از من بگیره، نمیخوام، معتاد بودم به این. بعضی موقع ما به دردهامون معتادیم، به غمهامون معتاد شدیم، حالا اونها رو میخواد بگیره. ظلم و جور داره. وقتی میخواد بگیره، شما گریهتون میگیره، ولی بعدن اون ظلم و جور خوشی داره، شادی داره، برای اینکه زندگی در اونها به تله افتاده. با گرفتن اونها زندگی در شما جاری میشه. در ذهن شما خمر صافی، شراب صافی بافته میشه و کافری داره. خیلی کارا میکنه که مطابق دین نیست، ولی کار اون گنج حضور درسته. اگر ذهن ما میگه اینطوری باید باشه، من چسبیدم به این، ولی این هوشیاری حضور یه جور دیگه میگه، اونه که هوشیاری خدایی میگه در درون شما جوشیده، اون درست میگه، نه اون چیزی که ذهن شما منجمد کرده و تفسیر کرده که این باید اینطوری باشه. گلیم شما درست نمیگه. اون هوشیاری زنده هست که کار رو بلده. پس کافری های خوش داره. شرم آید عدل و داد و دین با انصاف را. عدل و دادی که به صورت نوشته شده هست، از جمله دین با انصاف، اون نه اینکه ادیان اومدند ما را از این مخمسه همهویت شدگی با فضای مادی نجات بدند، ما را بکشند به گنج و حضور و بیانهای اولیه بسیار بسیار ساده، تعلیمات اولیه بسیار بسیار ساده و کاری بوده، ولی ما انسان ها به اصطلاح به اون معنای اساسی توجه نکردیم و اینا رو تفسیر کردیم، به صورت ذهنی در آوردیم، باش هم‌هویت شدیم، به صورت گل و الگوی گلیم من در آوردیم، فکر میکنیم اون عدل و داد و دین با انصاف ماست. اون تعلیمات اولیه رو گذاشتیم کنار، اون روحانیت و روانی و دادگری حقیقی، اون قدرت راهنمایی تعلیمات ساده اولیه رو انداختیم دور، اومدیم به این تفسیرهای پیچیده چسبیدیم و اینو به صورت جامد در آوردیم و گاهی اوقات هم دین رو به صورت ایدئولوژی در آوردیم. دین وقتی به صورت ایدئولوژی در بیاد، چه به صورت ایدئولوژی در میاد؟ موقعی که ما میگیم این بهتر از اونه و همین است که هست. وقتی میگیم که همین است که هست و این بهتر از همه است، به صورت ایدئولوژی در اومده. دیگه از اون تعلیمات ساده است که میتونه منو از این چیزهایی که باش هم هویت شدم نجات بده و من بکنم خودمو و روحانیتم و معنویتم از چیزهای مادی، برم به فضای حضور، به فضای پذیرش این لحظه. وقتی ایدئولوژی میشه اون از بین میره و به صورت گل گلیم هم در میاد و میگه که اینا، این نوشته های جامد از اون عدل و داد اون هوشیاری حضور شر میاد. حالا به شما میگه که هر چی که فکر میکنی به صورت عقل، تدبیر و هر چی که اسم میذاری و قضاوت میکنی و قضاوت رو لیبل میکنی، برچسب میکنی، میذاری روی چیزی، اینا مثل ستاره در شب هستن. ستاره در شب میدرخش. ستاره از خودش نور نداره و از این فضای حضور میگیره. در شما هم اون بعد چهار و بعد معنوی شماست که نور انداخته روی این باورهاتون رو روشن کرده. چرا عقل و تدبیر و صفات رو که در شب میدرخشه؟ در شب میدرخشه یعنی چی؟ یعنی شما تو ذهن هستین، تو اون گلیم هستین، هم هویت با ذهن هستید، جدا از گنج و حضور هستید. این عقل و تدبیر و صفات ما، قضاوت های ما میدرخشه مثل ستاره، بسیارم قشنگ دیده میشه، ولی اینو بدونی به علت شب بودنه. حالا به شما میگه زان می خورشید وش تو محو کن اوصاف را، از اون می که صحبتشو کردیم با اون تمام اوصاف و این ستارگان رو محو کن، برای اینکه وقتی روز میاد، خورشید میاد، ستارگان از بین میرن. وقتی شما به حضور زنده میشین و میتونیم منشأ خلاق فکر خودتون باشین و این فکر، فکر من ذهنی نیست، اون جولاه هستی باب نیست که هرچی گیرش میومد من بهش میداد، منیت بهش میداد، در نتیجه اینور فرعون میساخت و این فرعون با زندگی می جنگید. ما دوچار همچون فرعونی بودیم. با این خورشید اون اوصاف رو محو کن. حالا میگه جام جام پر کن از آن می، بنگرن در لطف او تا گشاید چشم جانت، بیند آن الطاف را، تن چو کفشی جان حیوانی، در او چون کفشگر رازدار شاه، چه خوانند هر اسکاف را. از این جانت رو که در واقع جانت رو نماینده اون بعد معنوی شماست، این جانت رو پر کن از اون می، بذاری می در جانت کار کنه. نه پایین میگه که روح ناری. روح ناری پایین میگه از کجا دارد ز روح می خبر، آتش غیرت کجا باشد دل خزاف را. وقتی هم هویت میشیم ما با چیزها، آتش تولید میشه، غم تولید میشه. آتش همین خشم ماست، همین ترس ماست. این جولا هستی بافت چون انرژی زنده زندگی رو میگیره و من میبافه، در من آتش وجود داره، در من غصه وجود داره، در من گرمای سوزاننده جان ما وجود داره. و این گیج و منگ از کجا میگه خبر داره از نوری که در گنج حضور هست؟ نور ناری، روح ناری از کجا دارد ز نور می خبر؟ آتش غیرت کجا باشد دل خزاف را؟ خزاف یعنی سفالگر. سفالگر سفال درست میکنه. اینا همه سمبولیک منو میگه، من ذهنی رو میگه. سفالگر دلش ترسوه، برای اینکه سفال در زم کاسه بشقاب جلی هست که میذارن تو کوره میپزه میارن. و قدیم خب سفالگر مغازه درست حسابی هم نداشته، وقتی اینها رو میچیده اونجا ممکنه بچه ها سنگ بزنند یا به هر حال اینا بشکنه. دلش ترسوه، این من ذهنی هم سفالا رو میسازه. سفالا رو میسازه یعنی چی؟ یعنی چیزهای بی ارزش میسازه، به کار گل مشغوله و نگران و به اصطلاح بعد نگران اینه که اینا نشکنه. بس دلش دائما ترسوه، دل ترسو میگه دل خزاف چه آتش غیرت عشق داره؟ نداره. پس اگر ما جان من پر از می عشق باشه، لطافت رو حس میکنیم. به ما میگه جام جانت رو پر کن از اون می و به لطف اون نگاه کن، بذار اون چشم جانت رو نگاه کنه که لطافت رو در جهان حس کنی. لطافت در طبیعت بیشتر حس کردنی. شما به یه گل رز نگاه کنید، لطیفه. به هر گل رزی که نگاه میکنید به نظر میاد که این پیغام آور از اون طرفه. اگر شما به اندازه اون لطیف باشین، پیغامش رو میتونید بگیرید. ولی ما به زمختی عادت کردیم، به خشونت عادت کردیم. ما با خشونت نمیتونیم جهان رو عوض کنیم. ما باید با لطافت عشق بتونیم خودمون رو عوض کنیم. اولا اگر هم تاثیرگذار تونستیم باشیم، روی دیگران تاثیر بذاریم. و بعد پایین میگه که تو تن تو یعنی همون چیزی که ذهن تو نشون میده به عنوان اینکه تو اینی. از جمله این تن ماست، بدن ماست، به علاوه من ذهنی. من ذهنی و این بدن ما تن ماست. و اینکه این تنم گاهی اوقات مانع هست، همین جسم ما، به علت اینکه من ذهنی یه چیزی توهمی ساخته و برای اثبات ادعای خودش اینم چسبونده به خودش. آسیب پذیری ما رو در واقع از تن قرض میکنه، میگه ما آسیب پذیر هستیم، در حالی که اون بُعد معنوی ما آسیب پذیر نیست. اینطوری نیست که شما یه حرف بزنید من برنجم و آسیب ببینم. اون چیزی که وادار میکنه من آسیب ببینم و من آسیب پذیر معرفی میکنه همین من ذهنیه، همین جولا هستی بافه. اگر ماتریال بهش نرسونین شما که شما میرسونید، از کار بیکار بشه، یواش یواش شما میبینین که شما آسیب پذیر نیستید. آسیب ناپذیری خودتونو حس میکنید. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. سیف حق گشته است شمس الدین ما در دست حق. آفرین آن سیف را و مرحبا سیاف را. اسب حاجت های مشتاقان به دو اندر رساد. ای خدا ضایع مکن این سیر اون الحاف را. شهر تبریز است آن که از شوق او مستی بود. گر خبر گردد ز سر سر او اسلاف را. مولانا میخواد مطمئن بشه ما متوجه این حقیقت هستیم که این هوشیاری حضور هست، اون می هست که اسمشو گذاشته شمس دین یا شمس الدین یا شمس تبریزی، و اون شمشیر برنده حقیقت در دست خدا و تنها شمشیری که ما را از اون من آزاد میکنه همین می یا همین هوشیاریه. و ما اصرار نکنیم به جنگ‌های لفظی، بحث‌های لفظی، اینکه این همه هیاهو که دین من بهتر از دین توست، ایدئولوژی من بهتر از ایدئولوژی توست، اینا فایده نداره. اینا جز امروز خواهیم خوند فراق و جدایی و بیرون پرت شدن از اون فضای حضور هیچ نتیجه‌ای نداره. و میگه آفرین بر اون شمشیر و آفرین بر اون شمشیر زن. و انشالله که میگه اسب نیازهای مشتاقان. مشتاقان کیا هستند؟ همین شما. بدو اندر رساد. انشالله که اسب نیازهای مشتاقان به این شمشیر حق و شمشیر زن برسه. انشالله که این شمشیر حقیقت بیاد دست ما، از درون ما را این شمشیر زن هدایت کنه، و انشالله که این سیر و الحاف ما، الحاف یعنی پافشاری و اصرار، این اصرار ما و این پافشاری ما، این کوشش ما به نتیجه برسه. و فقط میگه که شوق اون فضاست که اسمشو گذاشت شهر تبریز، در ما مستی به وجود میاره. ما باید با شوق اون از اون جنس بشیم و با اضافه کردن اون جنس شدن به اون طرف حرکت کنیم. ولی وقتی از جنس گذشتگان هستیم، وقتی گذشته زنده هستیم، اسلاف یعنی گذشتگان، وقتی گذشته ما چنان عینیه که ما در واقع مرده در حال حرکت هستیم، برای اینکه هم هویت با گذشته هستیم، زندگی نداریم، گذشته زنده هستیم، گذشته رو زنده نگه داشتیم، بنابراین از سر سر او، از سر سر اون فضا که اصل ماست، ما هم از اون جنس هستیم، خبر نداریم. انشالله که ما هم خبردار بشیم. اما هفته گذشته راجع به مثنوی موسی و شبان صحبت کردیم. مولانا مثنوی موسی و شبان رو بعد از قصه میاره که هفته گذشته یه مقدارش رو توضیح دادم و اون این بود که زندگی در ما مرتب این سخن رو به ما یادآوری میکنه که آب به روی شما قطع شده، آب زندگی که امروز دیدیم این به این علت هست که این جولاه هستی باف، این حسیر باف هستی باف مرتب انرژی زندگی رو میگیره و وجود موهومی میبافه و ما اون وجود موهومی هستیم. و مولانا گفت که آب به روی شما بسته شده برای اینکه وجود موهومی هستید و از ما میپرسید که، یا از ما این زندگی میپرسه که آب را چی به روی شما باز میکنه و آب را از ژرفای وجود شما چی میاره بالا، این سوال رو میکنه. و این وجود موهومی که امروز خوب فهمیدیم میگه که ما با همون فکر کردن هامون میتونیم این کار رو بکنیم، همینطور ببافیم باش هم هویت بشیم بالاخره میشه. و در قصه دیدیم که نشد و اون شخص خوابید و در خواب دید که کسی سیلی محکمی بهش زد. چی سیلی محکم میزنه؟ همون غیرت عشق. گفت که تو چی میخوای با فکرهای هم هویت شده به من برسی؟ کوری، کور باید باشی، غیرت عشق نمیذاره تو به اون فضا برسی. غیرت یعنی اینکه قانون اینه که هر کسی که از جنس جسمه به فضای حضور راه پیدا نمیکنه، اگر بره اونجا پرت میشه بیرون. و ما هم هر لحظه میبافیم خودمون از اونجا پرت میکنیم بیرون. و مولانا امروز گفت که الفاظ معنوی به کار نبرید یا الفاظ دینی که فکر کنید که شما معنوی هستید، یعنی از اون جنس هستید، اینا از اون جنس شما رو نمی کنه. و بعدن گفت که در اون قصه اگر آب روی شما باز بشه علامتش اینه که، یا این آزادی از درون شما متولد بشه، علامتش این خواهد بود که شما سه روز سکوت می کنید. البته من دارم جملاتی خود عوض میکنم. در آخر اون قصه چند خط گفته که اونا رو امروز میخونم، بعد میریم سر مثنوی موسی و شبان دوباره. گفت که درست است که ما با ذهن تمثیل میزنیم، ولی این تمثیلات برای اینه که کسی که در جهان ذهن گم شده تشبیهی داشته باشه، یه تجسمی داشته باشه راجع به چی صحبت بکنیم، چون ما غیر از ذهن چیز دیگه ای نداریم باش صحبت کنیم که. ولی شما تو ذهن گیر نکنید، همونها رو وصف خدا یا زندگی ندونید. گفت که اذکرالله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. میگه خدا به ما گفته که خدا را زیاد ذکر کنید. حالا خدا را ذکر کنه یعنی چی؟ معنیش نیست که شما در روی گلیمتون بشینید، به گلیمتون نگاه کنید، بعد هی بگین که خدا 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 یا سبحان الله سبحان الله. اینو نمیگه. هر دفعه که ذکر خدا میکنید این گلیم باید پاره بشه، شما وصل بشین به اونجا. اینه که میگه ذکر خدا را زیاد بکنید، یعنی هی در روز چندین و چندین بار این گلیم رو پاره بکنید، وصل بشید. و اگر ذهنتون کشید شما رو بیرون، دوباره پاره بکنید، وصل بشید. اذکرالله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. الان معنیدار میشه پس از این غزل. میگه خدا ما رو در آتش دیده، نور داده. حالا نور چه جوری میاد؟ وقتی شما اسم خدا یا زندگی میارید، اسم معنویت میارید، اسم اصل خودتون رو میارید، این اسم و لفظ مهم نیست، بلکه باید این گلیم پاره بشه، شما یه لحظه وصل بشید و از جنس خدا بشید، از جنس زندگی بشید، از جنس هوشیاری حضور بشید، از جنس گلیم نباشید دیگه، یه لحظه حداقل. هی این لحظات رو زیاد کنید. مهمترین چیز برای ما اینه که فرکانس و تکثر این لحظات، یعنی بسیاری فراوانی این وصل شدن ها رو در طول روز زیاد بکنیم. این خیلی مهمه، یعنی برای ما خیلی مهمتره تا یه دقیقه مثلا وصل به هوشیاری حضور باشیم، تا اینکه مثلا روزی 100 دفعه به دفعات برسیم. چون وقتی 100 دفعه میرسیم، یواش یواش تعداد زیاد میشه و اینا به هم وصل میشن و ما به هوشیاری حضور میرسیم. اندر آتش دید ما رو، نور داد. نور از کجا میاد؟ از همین سوراخ شدن جلیم وضعیت های زندگی ما، که ما اونا رو نگاه میکنیم و گفتم که بعضی چیزها روی اون معنویه، بعضی چیزها غیر معنویه، فقط با اونا مشغولیم. ما به دیگران هم میگیم ببین این چیزی که من دارم روی جلیمم این معنوی تر از مال شما، من جلیم شما رو ببینم، جلیم شما همش خراب کفره. گفت اگرچه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مرمرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بیمثال. به این علتی که مثنوی موسی و شبانه میاره، گفت که اگرچه من پاکم، اینا زندگی میگه، خدا میگه، از ذکر شما، شما هرچی میخواییم بگید، و تصویر لایق ذات من نیست، تصویر نمیتونه منو توصیف کنه، ستایش کنه، تعریف من باشه. اگه بخوای ببینیم من چی هستم با تصویر نمیشه، ولی این جولا هستی باب مرتب تصویر میسازه برای ما، پس به اون ترتیب نمیشه. اینو خدا میگه، از زبان خدا میگه، میگه که اگرچه من پاکم از ذکر شما، از الفاظ شما، و تصویر لایق من نیست، اما شما که مست تصویر و خیال هستین، چه هستیم ما، برای اینکه مرتب میبافیم و مست این تصویر و خیالات خودمون هستیم، در نیاب از ذات ما را بیمثال. بدون مثال زدن و تمثیل و اینا نمیتونه که بفهمه من چی هستم. پس این همه تمثیل برای این نیست که ما این تمثیل ها را گل گریممون بکنیم و روش نگاه کنیم، برای اینه که ما ورای اون بجهیم، اونا ما رو هدایت کنن به ورایشون. بعد میگه ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. ذکر جسمانه خیال ناقص است، هرچی شما تجسم میکنید در ذهنتون از زندگی، زندگی نیست، این خیال ناقصه. اما اگه بخوای شاهانه وصف کنی، در این صورت خودت باید خالص باشی، خالصم مخلص از جنس من بشی. پس بنابراین ما خدا را موقع میتونیم درست توصیف کنیم که از جنس او باشیم، فقط به لفظ مربوط نیست دیگه. این خیلی مهمه. پس معلوم میشه ذکر خدا یعنی چی. ذکر خدا یعنی که از جنس بشی. برای همینه که مثنوی موسی و شبانه میاره. در اینجا دوباره جولاه رو میاره. شاه را گوید کسی جولاه نیست، این چه مد هستی مگر آگاه نیست. جولاه هستی بافه، هستی میبافه، با هستی بافی میخواد خدا رو توصیف کنه. میگه که تو وقتی هستی میبافی از جنس وجود هستی، بنابراین با این کار نمیتونی خدا رو درست توصیف کنی. این چه جور متیه که بگی تو خدا حسیر باف نیست؟ این شعر رو باید یه خود مزه مزه بکنید، معنیشو درست درک بکنیم ما. برای اینکه این چه جور متیه، این چه جور ستایشیه، این ستایش برای کسایی است که آگاه به زندگی نیستند. اما هفته قبل ما قسمت اول مثنوی موسی و شبان رو صحبت کردیم، دیدیم که یک چوپانی در کوه راز و نیاز میکرد و به زبان ساده خودش به خدا عشق میورزید. دیدیم عشق درش زنده بود و همش میل به دهش داشت، میل به سخا داشت. درست است که جزءاً خیلی خیلی مختصر فرم داده بود به خدا، برای اینکه بهش میگفت که بیا من چاره تو رو بدوزم، برات شیر بیارم، جاتو بندازم و تمیز کنم. ولی مرکز ثقلش در جهان پنهان بود، فقط یک کمی با الفاظ بازی میکرد و نمیدونست که باید با الفاظم بازی نکنه. موسی او را دید و این کار اونو قضاوت کرد و مقاومت نشون داد در مقابلش و واکنش نشون داد. دیدیم که این واکنش او را از اون فضا جدا کرد، از فضایی که فضای وحی بود، فضای پیوستگی به حضور بود، زنده شدن به حضور بود و شد ذهن. و اون چیزهایی که موسی گفت تماما ذهنی بود، ولی در واقع درست بود، به لحاظ نوشته شده درست بود، ولی از روی گلهای جلیمش بود. این نشون داد که اگر کسی واکنش نشون بده، مقاومت کنه، قضاوت مندار بکنه به این لحظه، از اون فضا خارج میشه و تمام تقدس ما انسان‌ها در هر مقامی به اینه که در اون فضا باشیم. وجود ما، حس وجود ما از اون فضا باشه. اگر بیرون از اون فضا باشه که مقاومت کردن به این لحظه ما رو پرت میکنه از اون فضا بیرون، همین که مقاومت کنیم غیرت عشق ما رو پرت میکنه بیرون و این فضای پذیرش بسته میشه و انسانی مثل موسی که معجزه میکنه از جنس من ذهنی میشه، کما اینکه در قسمت دوم مولانا توضیح میده. اما یه توضیح اینجا بدم، من چرا مولانا اینقدر راجب موسی و فرعون صحبت میکنه و عظمت و پرمعنا بودن این قصه، بیشتر به این دلیل که شاید مورد خطاب مولانا موسی است. موسی را همه قبول دارند و قصه هایی دربارش نوشته شده که بسیار پرمعنیه. هر کدوم در واقع سرگذشت رشد انسانه، اشتباهات انسانه، اشتباهات اساسی انسانه، چه قصه های تورات باشه یا با مختصر تغییر در قرآن اومده. مثلا وقتی موسی قوم بنی اسرائیل رو که در واقع انسانه از مصر میخواد بیاره بیرون، مصر سرزمین فرمه، سمبولیک، فرعون همون من ذهنیه و میخواد این قوم رو آزاد بکنه از شر فرعون. وقتی چند روزی غیبت میکنه که بره فرمان خدا رو بیاره، یک کسی به نام سامری پیدا میشه که به قوم بنی اسرائیل میگه طلاهایی که دزدیدید حالا بیارین اینجا. طلاهای دزدیده شده چه جور طلاهایی بودند؟ طلاهایی بودند که وقتی قوم بنی اسرائیل از مصر، از یعنی جهان فرم میخواستن بیان برن به جهان حضور، با خودشون داشتند. چی بودن اینها؟ اینا همون باورهایی بودن که مال دیگران بودن، دزدیده بودند. وقتی از مصر میخواستن بیان بیرون، موسی به اونا نگفته بود شما طلا بدزدید، اونا خودشون برداشته بودن. طلاهای دزدیده شده یعنی باورهایی که مال خودشون نبود، مال دیگران بود، با خودشون داشتن. این نشون میده که وقتی ما باورهای دیگران رو با خودمون داریم و بهشون چسبیدیم، دزدیدیم اینها رو، و اینا هم به نظر میاد از جنس طلاست، برای اینکه به نظر میاد باورهای خوبی هست. بالاخره یک کسی به نام سامری پیدا میشه. سامری همیشه موقع پیدا میشه که ما طلای دزدیده شده یا باورهای دزدیده شده داریم. هر موقع گروهی باورهای دزدیده شده دارند، یعنی باورها از مال خودشون نیست، خلاقیت خودشون نیست، یه سامری پیدا میشه در غیبت موسی. سامری جمع میکنه و از طلاهای اونا یه گوساله میسازه که این گوساله باد درش میپیچیده و صدای گاو میداده و قوم بنی اسرائیل گوساله پرست میشن. موسی که میرسیم وضعیتو میبینه، میبینه چه شد به شما که این معجزات منو دیدید؟ شما انسانیت خودتون رو باور ندارید؟ معجزات منو این همه بهتون نشون دادم باور ندارین؟ حالا دیگه حرف گوساله رو میپذیرید؟ حالا این سوال از شما هم میشه کرد، چطور ما معجزات انسانی بودن خودمون رو میبینیم، ما به انسانیت خودمون شک میکنیم و اطمینان به انسانیت و قدرت و همطور که در این غزل گفت قوت معنوی خودمون اطمینان نداریم، شک داریم، به زندگی شک داریم، باورهای دزدیده شده را که مال مردم نمیاندازیم دور. بالاخره سامری پیدا میشه، ما رو گوساله پرست میکنه. گوساله ما همون من ذهنی ماست. گوساله ای که ما میپرستیم، برای خودم من گفتم یه روزی این گوساله همین که باد درش میپیچیده و صدای گاو به وجود میومده و اون مردم خوششون میومد از این صداها، برای اینکه هماهنگ با اون باورهاشون بود، باورهای دزدیده شده. همین تلویزیون های این دور زمانه است که هر تلویزیونی ما عقلمون رو دادیم به اونها، ما ذهنمون رو میذاریم هی بریزن توش و باور بریزن توش، برای اینکه ما به خودمون شک داریم، به خودمون یقین نداریم. چرا شما فکرهاتون رو تولید نکنید؟ چرا نذارین این انرژی حضور و هوشیاری حضور در شما سخن نگه؟ و مولانا امروز گفت آخر این شراب رو سرو کن. ما چه باید به خودمون شک داشته باشیم، یقین نداشته باشیم؟ مثل اون قوم بنی اسرائیل که اگر یقین داشتن به خودشون و این باورها رو ندزدیده بودن، سامری هم پیدا نمیشد. بالاخره که ما این باورهای دزدیده شده رو با خودمون داریم، این روزی سامری هم پیدا میشه و یه گوساله میسازه، میگه که حالا اصل اینه. اصل اون چیزی نیست که در اعماق وجود شماست. ولی دیدیم که موسی، حالا این مثال رو زدم، مثلا این یک مثالیست و موسی معجزه ید بیضا داشت، دستشو میکرد به همینجا روی دلش میآورد و دستش مثل آفتاب میدرخشید، یا عصایش مارش و چینا. معناهای سمبولیک داره، معناهای سمبولیک این معجزات رو مولانا در مثنوی تماما توضیح داده. و من بارها گفتم که شما این تفسیر استاد کریم زمانی رو بگیرید و این مثنوی رو بخونید. خب ببینید، دو سه خط از این بخونم، به نظر میاد وقت نداریم. میگه که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. میگه که پس از آن که موسی از اون فضا خارج شد و یه سری حرفا زد به اون چوپان، و آخر سر دیدیم که چوپان جامعش رو درید، جامعش رو درید، یعنی اون الفاظ رو دیگه نداشت، اون الفاظ رو درید و سر به بیابان نهاد و رفت. بعدها خواهیم دید که اگه شما بخونیدم میتونید ببینید که چوپان به حضور کامل رسیده. میگه که در دل موسی با وحدت با زندگی این پیغام جوشید، وحی آمد. در اون لحظه موسی با زندگی یکی شده بود، این هوشیاری و این سخنان در دلش پدیدار شد که تو چرا بنده ما را جدا کردی؟ حالا یه بنده که جدا کرده بود، منظورش چوپانه، یکی هم خودش بود، خودش جدا شده بود. تو همینطور ما، اینا را به ما هم میگه، آیا ما برای وصل کردن آمدیم یا برای جدا کردن آمدیم؟ شما از خودتون بپرسید، آیا لزومی داره که ما وقایع منفی که بین دو قوم اتفاق افتاده 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش این همه نمایش بدیم، این همه تکرار کنیم؟ آیا این فصل کردنه یا وصل کردنه؟ مولانا از زبان خدا میگه که بدترین چیزها پیش من جداییه. این جولاه هستی باف جدایی میاندازه، جدایی میبافه، بر اساس جدایی میبافه. وقتی میبافه، هرچی میبافه باش هم هویت میشه و خودش رو از همه چیز و از همه کس جدا میکنه. هر کسی که وجودش بر اساس جدایی، جدایی میآفرینه و به سوی جدایی حرکت میکنه، جدایی میاندازه. تشعشع عشقی نداره، زندگی عشقی نداره. عشق در درون شعله‌ور نیست. انرژی عشقی نمیتونه از انسانی که هم هویت با ذهنشه و جدایی میاندیشه ساطع بشه. حالا مولانا نرم میگه، ولی شما میتونید با گوش باز بشنوید. بعضی جاها مولانا خود محکمتر میگه، میگه تا توانی پا منه اندر فراق، نه باف، و با بافیدن خودت جدا مشو، چون جدایی میآفرینی. ما با جدایی آفرینی نمیتونیم به وحدت برسیم. اگر پا در راه کج میذاریم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم از جای درست سر در بیاریم، زندگی رو درست کنیم برای خودمون و برای دیگران. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.